شرکت‌ها چقدر تکنولوژی براشون اهمیت داره اصلا؟ چجوری دارن استفاده میکنن؟
اینکه شما به چت‌بات بزنی، خب اوکی، از دید من بعید میدونم درد خاصی رو دوا کنه. یه کار درستی رو انجام بده دیگه، یعنی خلق ارزشی کنه.
پیچیدگی مدل‌ها چقدره؟ با یه رگرسیون ساده و نمیدونم یه کلاسیفیکیشن ساده بیشتر کاراتون رفع میشه، یا اینکه میرین سمت مدل‌های پیچیده‌تر و دیپ‌تر؟
70% زمانمون رو واسه ایده‌ای بذاریم. ایده‌ای جاییه که احتمالاً میشه سنگ بنای ما واسه اینکه هم بتونیم مدل‌های خوبی بسازیم، خروجی‌های خوبی بتونیم بگیریم، مسیر آینده رو واسمون روشن کنن، به بیراهه نریم.
اگه بخوای یکی دو تا مهارت بگی که یکم عمیق‌تر یادش بگیرن، چیا رو پیشنهاد می‌کنی؟
بهشون توصیه می‌کنم، توصیه اکید می‌کنم، یعنی تأکید دارم روش که پایتون رو حتما یاد بگیرید. از الان به بعد احتمالاً من به نظرم کسی که می‌خواد تو حوزه کامپیوتر کار کنه، اگر بلد نباشه با LLM ها به درستی برخورد کنه، درست بلد نباشه پرامپت بنویسه، احتمالاً سواد کافی رو نداره دیگه. پس بعد یاد بگیریم حتما.
ایمان عزیز سلام، وقتت بخیر، خوبی؟
مرسی رضا جان، ممنون، خیلی خوشحالم که داریم با هم یک گپ گفتی انجام میدیم و امیدوارم که بتونیم حرف خوبی بزنیم و بقیه دوستان هم کمک کرده باشیم.
تو کوله بار زیادی هست، از تجربه داری که خیلی به درد بچه ها میخوره و خیلی هم جذابه. تو جای مختلفی کار کردی، حالا من یکم همینجوری مرور بکنم. خب تو فکر کنم که چند ماهیه که حالا از اسنپ فود ماری جلو، ولی قبلش دیتا ساینس تیم لید اسنپ فود بودی. یه جای خیلی جذابیه که ما خیلی سوالات کنجکاوانه‌ای داریم که ازت بپرسیم. قبلش تو جای مختلفی کار کردی، تو اسمارت تک، تو باما کار کردی و همراه مکانیکو و جاهای دیگه که ماشاءالله رزومت همینجوری من اسکرول میکنم میره پایینی. ایمان جان خب در حال حاضر چیکار میکنی؟ فکر کنم چند ماهه که از اسنپ اومدی بیرون، درسته؟
آره، اولا که خیلی لطف داری به من، ممنون. به قول دوستان، آره من مارکوپولو هستم تقریبا. چالش رو چون خیلی دوست دارم، چالش اگه تموم بشه ترجیح میدم که برم یه جای جدیدی که حالا واسم چالش داشته باشه. این شاید باعث شده که یکم حالا به صورت مارکوپولو از اینجا به اونجا برم. آره چند ماهی است که جدا شدم از اسنپ فود و الان حالا توی مجموعه‌ای که حالا توی حوزه پزشکی داره کار میکنه اونجا مشغول به کار هستم، که داریم یه سری کار استارتاپی انجام میدیم توی بستر پزشکی. جز معدود جایی بود که، یعنی جز معدود بیزینسایی بود که سرک نکشیده بودم بهش، خیلی جواب بودم. این یکی مخول مونده بودش، گفتم حالا یه سری هم اینجا بزنم ببینم اینجا چجوری میشه.
ایمان اول میخوام از ساختار تیم داده ازت بپرسم. حالا اگه امکانش هست یکم راجع به اون اسنپ فود صحبت بکنیم، خب بعدش حالا اینو بیای برای مقایسه کن با جای جدید تو اینا، چون میدونی مثلا این شرکت های رده یک یکم برای ما جذاب ترن دیگه، مخصوصا برای مخاطبی که ما در نظر گرفتیم. خب میخواد ارتباط خودشو با صنعت نزدیکتر بکنه، خب بدونه که بفهمه که این سند واقعا چی میخواد، داره از چه ابزارهایی چه تکی داره استفاده میکنه که خودشو بتونه بهتر بکنه و اون نیازها رو بتونه بهتر متوجه شده. میشه به ما بگی که تیم دیتای اسنپ فود کجای سازمان قرار داشت و ارتباطش با بقیه چجوری بود؟
خیلی سوال خوبی پرسیدی. میتونیم یه کار دیگه کنیم، مثلا به جایی که جواب این سوال رو بدیم، بریم ببینیم از گذشته چجوری اومده جلو. من جایی کوچیک بودم، بعد رسیدن حالا به اسنپ فود، حالا مثلا رفتن توی مجموعه‌ای که تازه اصلا با دیتا تو شکل بگیره. اون جاهای کوچیک اگه آدما برن کار کنن، احتمالا کدشون از 0 تا 100 رو باید انجام بده. یعنی کدشون دیتا آنالیست هستن، دیتا ساینتیست هستن، ML انجینیر هستن، داشبورد می‌سازن، از اون BI دیولپر هم هستن، از همه اینا به کنار دیتا انجینیر هم هستن، بعد برن دیتا ها رو هم بخونن. یکم که فضا بزرگتر میشه، انگار این تیم ها یکم بینشون فاصله میفته، آدم ها انگار میرن توی اون تیم خاص خودشون قرار میگیرن. دیتا ساینتیست ها جدا میشن، دیتا انجینیر ها جدا میشن، ML انجینیر ها، دیتا آنالیست ها یا دیولوپر ها. اصلا تو اسنپ فود که حالا گفتی، پس اگه کوچیک باشه مشخصا همه این یه میکسی از کارها رو بعد آدم انجام بدم، ولی وقتی بزرگتر میشه اینا جدا میشن. توی استفود با دیتا ساینتیست داشتیم، دیتا آنالیست داشتیم، ML انجینیر داشتیم و حالا دیتا انجینیرینگ و BI. ذیل تیم دیتا که ما توش بودیم، دیتا ساینتیست ها بودن، ML انجینیر ها بودن و دیتا آنالیست ها. یه تیم دیتا انجینیرینگ داشتیم که جدا بود، یک تیم دیگه هم داشتیم که BI بودن، بچه BI. پس اون دوتا لخش میرن کنار. پس توی این تیمی که حالا ما دیتا بودیم، دیتا ساینتیست، دیتا آنالیست و حالا ML انجینیر،
تسکا میومد سمتمون. ابتدا اصولا اینجوری بود که از کانال دیتا آنالیست ها رد میشد. دیتا آنالیست ها یک کاری رو روش انجام میدادن، یک تحلیلی رو انجام میدادن، یک اکتشافی رو انجام میدادن. میرسید دیتا ساینتیست ها، دیتا ساینتیست ها مدلینگ رو انجام میدادن، یک مدلی رو میساختن و بعد از اون حالا این مدل ساخته شد، این مدل بعد حالا بره بشینه تو پروداکشن، که کار بچه ML انجینیر بود و بعد از اونم که حالا ارتباط با تیم پروداکت و اینا بود، پروداکت و تک و کلا تیمای دیگه ای که وجود داشت. الان جایی که دارم کار میکنم، الان تقریبا این نقشا رو دونه دونه دارم، دیتا انجینیر دارم، دیتا آنالیست دارم، بی آی دیولپر دارم، من هدشونم، کار دیتا و ای آی و ام ال و همه اینا رو انجام میدم. خودم چی کار میکنم؟ خودم همه کار میکنم، هم مدیریت میکنم این تیم رو، هم کار دیتا انجام میدم، خوب مثلا اکسل تمیز میکنم بعضی وقتا، چون این تیم تا یعنی شرکت که الان توش کار میکنم تازه شروع کرده بره مثلا دیتا دریون بشه، پس من باید همه کاری انجام بدم دیگه. یعنی آدمو فکر نکنن که اگر لولشون میره بالا، مثلا تجربهشون میره بالا، دیگه لازم نیست اون کارهایی که از ابتدا انجام میدادن انجام ندن دیگه، بعضی وقتا رخ میده که باید انجام بدن. این کلی مسیر من بودش.
چقدر جالب. ببین ما توی قسمت‌های قبلی خب ما با بی آی منیجر هم صحبت کردیم، جنس کارهایی که می اومد سمتشون از نظر خب تحلیل فروش بود، تحلیل مارکتینگ بود و اینا، جنس کارهایی که توی تیم دیتا میاد چیه؟ شما به چه سوالاتی از سازمان جواب میدید؟ شما چی کار میکنید برای سازمان؟
سمت دیتا ساینس میاد. آره. یا دیتا آنالیستا؟ آه سمت دیتا ساینس. ما به چه سوالایی جواب میدیم؟ اونها میخوان وزه، یعنی بچه بی آی، یعنی نظر شخصی من، شاید بلد بشه شاید درست باشه نمیدونم، وضعیت موجود را دارن نشون میدن. تو وضعیت موجود یک خدشه اگر وارد بشه، دیتا آنالیست ها میرن علت اون خدشه رو پیدا میکنن. ما چی کار میکنیم؟ ما مثلا میایم یه چهار قدم جلوتر رو نگاه میکنیم، یه چیزی رو پیش بینی میکنیم، داده ها رو از همدیگه نمیدونم یک افتراقی بین داده ها پیدا میکنیم، کار رگرشن انجام میدیم، نمیدونم کلاسیفیکیشن انجام میدیم، بحث کلاسترینگ شاید باشه. جدیدن حالا دیتا ساینتیست ها دیگه یکم باید مثلا کار با ابزار دیگر هم بلد باشن، مثلا جدیدن LLM ها اومدن و بتونن با اونا کار کنن. حالا باز دوباره اینجا احتمالا بحث پیش میاد که خب این الان تسک AI انجینیر هاست یا تسک ML انجینیر هاست. فکر میکنم جدیدن دیگه بهتره که آدم ها همه اینها رو بلد باشن. یعنی اگه شما میگی دیتا ساینتیست هم یا ML انجینیر هم یا AI انجینیر هم، نظر شخصی من اینه شما باید بلد بشی با پایتون کار کنی، باید بلد باشی نمیدونم تسکای کلاسیفیکیشن رگرشن انجام بدی، از اون ور دیپ نورال نتورک ها، دیپ نتورک ها رو بلد باشی. این یک آش شلم شوربایی میشه که همه اینا رو باید بلد باشی دیگه، احتمالا اونجوری برگ برنده بهتر کاری داشت. کار ما بیشتر از این چیزی که گفتم، آینده رو ببینیم چه جوریه وضعیتش، عمیق بشیم تو دل اون دیتا، بعضی وقتا یه چیزی یه سری روابط نهان رو بتونیم پیدا کنیم، از این دست کارها. مثلا پیش بینی فروش آینده، علت ریزش مشتری، اصلا این مشتری ریزش خواهد کرد نخواهد کرد، چه تبلیغی برای مشتری ها میتونه جذاب باشه، چه مشتری های شبیه هم هستن. یه نکته دیگر هم بخوام بگم، این مرزا واقعا اینجوری نیستش که بگی واقعا یک مرز قابل تفکیک وجود داره. بعضی مثلا یه شرکتی شاید وجود داشته باشه که تسک‌های دیتا ساینتیستی رو به یک دیتا آنالیست خودش بده. این مرز واقعا نمیتونه بگیم که مرز ثابتیه.
آره درسته. ببین حالا یکم میخوام بیشتر بریم عمیق‌تر بشیم تو این تسک‌هایی که سمت شما میاد. خب یعنی شما بیشتر این سمت مدل سازید، مدل رو میسازید و بعدش هم خب مدلی که ازش استفاده میکنید مجدد دیگه، چجوریه؟
آره مدل، یعنی خیلی کم پیش میادش که یک مدلی استفاده، یعنی یک مدلی ساخته بشه که مثلا بخوایم یه خروجی بگیریم توی اون لحظه و حالا از اون خروجی بخوایم استفاده کنیم. اصولا مدل اینجوریه که بعدش توی زمان اینفرنس باز دوباره از این مدل برای شما، یعنی مدل صدا بزنی، خروجی بگیری و از این خروجی حالا توی پروداکشنت استفاده کنی، توی اون پروداکت، توی محصولت بخوای ازش یه کالا کاری انجام بدی، یا خروجیش میتونه نه، مثلا خروجی چک لیستی از مشتریان باشه که این رو تو شما به تیم مارکتینگ میدی که تیم مارکتینگ واسهشون یه سری اکت مارکتینگی برداره از این دست. یا مثلا نمیدونم میگن که ما الان قراره که فلان فیچر رو لانچ کنیم، بریم پیدا کنیم که کدوم آدم‌ها احتمالاً علاقه به همچین فیچری خواهند داشت، بریم لیست این آدم‌ها رو پیدا کنیم. یه همچین کاری آره مدل ساخته میشه، یک مدلی حالا توی هر دسته از اوزه دیتا باشه ساخته میشه و بعداً دوباره از این استفاده میشه. یعنی توی اینفرنس تایم دوباره میایم اینو صدا میزنیم و یه خروجی ازش میگیریم.
ببین من باز این جواب سوالمو نمیدونم، شاید سوال هم دارم بعد میپرسم. ببین این تسکاتون خب از چه واحدهایی میاد؟ خب و میدونی آخه ببین وقتی که صحبت از دیتا ساینس میشه، خب ببین واقعا به قول تو مرزی که اصلا وجود نداره، خب قانون نوشته شده وجود نداره، بستگی داره به اون جاب دیسکریپشنه. خب ببین بعضیا خب مثلا جنس کاراشون بازم از همون جنس تحلیل مشتری هاست ولی با شکل خب پیشرفته تری. خب به قول تو دیگه مثلا ممکنه یه پیشبینی هم بکنم، بگم که اوکی این مشتری با این رفتاری که داشته احتمالا میاد توی این کاتگوری، ما بعد فلان خدمات رو بهش برسونیم. خب اینا یکم میشه میره سمت دیتا ساینتیست ها این کار رو انجام میدن، یا باز دوباره مثلا خود دیتا ساینتیست ها شاید تخصصی روی بحث NLP کار بکنن. خب بیان حالا اون کامنت ها رو بررسی بکنم، مثلا تو اسنفودی که تو بودی خب کامنت تو اینا قطعا زیاده. خب از این جور مثال ها شما مخصوصا وقتی که تو اسنفود بودین چه جنس کاری داشت میومد سمتتون اینجوری؟
با یه مثال خیلی خوب زدی، یکی شما بحث کامنت ها بودش، مثلا من حالا از مثال خودت دارم استفاده میکنم، همون بحث کامنتی که گفتی، اینکه این کامنت قابل انتشار هست یا نیست، این یکی از تسکایی که بود که اومد سمت ما. یا یکی از تسکای دیگه‌ای که اومد از سمت مثلا تیم مارکتینگ بود، اینکه آقا به این وچر و کد تخفیف ها رو به چه کسی بدیم به چه کسی ندیم، کالون به چه کسی بدیم به چه کسی ندیم، خودش کلی داستان پشتشه دیگه احتمالا. یا مثلا یه سیستم دیگه‌ای بودش، اینکه اگه شما الان برید توی اپ اسنفود مثلا یه سری تبلیغ داره بهتون نشون میده، اینکه این تبلیغ به کی نمایش داده بشه به کی نمایش داده نشه، اینها کدش یک تسکه. یه سری کارهای بیسد آن LLM و NLP مثلا بود که انجام شد، حالا مثلا داریم همه جا هم میبینیم دیگه، چتبات هایی که الان هوشمند شدن و وجود دارن توی همه وبسایت ها وجود دارن، از اون طرف دستیار هایی که میتونن وجود داشته باشن توی حالا هر اپلیکیشنی که وجود داره، از سمت تیم مثلا لوجستیک سری کار میتونه بیاد، از سمت تیم دلیبری میتونه کار بیاد، اینکه شما قراره این غذا رو از اینجا تحویل بگیری و ببری یه جای دیگه تحویل بدی، این زمان تحویل چقدره، زمان آماده سازی چقدره. تسک الا ماشاءالله تا دلت بخواد، اگر دیتا باشه تسک دلت بخواد وجود داره دیگه، به هزای تمام واحدا احتمالاً صد تا تسک میشه تعریف کرد. ولی مهم اینه که آیا این تسکی که تعریف میشه میتونه خلق ارزش کنه یا نه. خلق ارزش الزاماً کسب درآمد نیست، شاید رضایت مشتری باشه، شاید اینه باشه که نمیدونم یوزرت کمتر چرن کنه و هزار تا دلیل دیگه. یعنی اگر که خلق ارزش کنه آره میشه تعریفشون کرد و کار کرد و از همه واحد ها میتونه بیاد.
بعد تو اسنپ فود یه تیم دیتا وجود داشت؟
یه تیم دیتا، دو تا تیم دیتا وجود داشت، یه دونه که ما بودیم، یه دونه دیگه هم سمت بچه دلیبری بود.
آها بعد شما اومخ ارتباطی هم با خود اسنپ هم داشتید؟ اون چجوری بود؟ اون یه تیم جدا بود؟
اونا تیم جدا بودن آره، یعنی همه واسه اسنپ، اسنپ مارکت، اسنپ فود، اسنپ کیچن، همه اینا تیم دیتای مجزای خودشون رو داشتن. اسنپ گروپ هم با زورا یه تیم دیتا داشت بکنم، یعنی خود حالا هولد بینگ اسنپ اگه اسمشو بذاریم، اونها هم دوباره یک تیم دیتایی داشتن.
ولی شما تخصص
ارتباطی با هم دیگه نداشتیم. اگه مثلا منظور اینه که مثلا ما یه کاری و مشترکاً با تیم اسنپ کب انجام میدادیم، من شخصا در جریانش اگر انجام شده من نمیدونم، ولی تا جایی که من بودم حالا یک سال دیم الان و مثلا دو سال قبلا من در جریانش نیستم.
ببین به عنوان مثال میگم، مثلا همین کد تخفیفی که گفتی، خب شاید شما خب یه دونه انجام بدین تو اسنپ فود، یکم تو مثلا خود استاب انجام بشه، این چجوری بود؟ جفتتون یعنی مستقلا انجام میدادین؟
آره، یعنی این کد تخفیف اسنپ فود که مثلا واسه سرویس اسنپ فود، کد تخفیف اسنپ برای سرویس اسنپ دیگه، یعنی اونایی که جفتن. یه دونه سوپر اپ داریم که حالا توی اون سوپر اپ میتونه یه سری اتفاقات بیفته، احتمالاً مثلا سوپر اپ کل دیتا رو میتونه داشته باشه، دیتا اسنپ و اسنپ فود، اسنپ و همه اسنپ هایی که حالا در سوپر اپ وجود داره همه این دیتا رو داشته باشه، خودش مجزا هم بیاد یه کاری انجام بده. ولی ما نه، ما فقط دیتای خود اسنپ فود رو داشتیم.
ببین یکم راجع به همین مثالایی که صحبت کردیم بریم بازم بریم عمیق‌تر. خب ببین، خب مثلا یه سری از همین کد تخفیفایی که گفتی یا مثلا از همین مثالایی که زدیم شاید بشه با یک سری شرط هم هندلش کرد. خب فرق شما، فرق کاری که شما میکردین با فرق این که اوکی من چند تا شرط و یه الگوریتمی برم بزنم، حالا نمیگم صرفا خیلی ساده، شاید هم پیچیده باشه، خب اینجا شما چه فرقی میکردید اگه باید سافت‌ویر انجینیر؟
سوالی که پرسیدی خیلی خوب بود و مثالی هم که زدی مثال خیلی خوبی بودش. من خودم حالا بعد از این مدتی که حالا تقریبا نزدیک 10 ساله دارم کار میکنم، یاد گرفتم که من به صورت ایتراتیو فکر کنم، مرحله به مرحله، استپ بای استپ بیام جلو. احتمالا شروع کارم هم همون قوانین ساده، همون رول های ساده، شاید یک کوئری ساده باشه، تو استپ های بعدی بیام این رو پیچیده ترش کنم. ما فرقی تو اون مرحله نداریم احتمالا، یعنی اگه دو نفر باشن که یکی دیتا داره کار میکنه، یکی دیده بیزینسی داره که یکم مثلا SQL بلده و چهار خط کد زدن بلده، شاید بدون اون استپ اولیه رو انجام بده. ولی یکم که میاد جلوتر، حالا اگر که شما بخوای الگوریتم پیشرفته تری بزنی، بخوای از الگوریتم موجود استفاده کنی، احتمالاً اونجا دیگه میشه پاشناشی، اون که دیتا بلده، دیتا ساینتیست یا ML انجینیر، اون بهتر بتونه کار کنه. ولی تو استپ قبلی نه، شاید با یه رول هم بشه حلش کرد، اما جوری که قدیما بود دیگه. مثلا قدیما اگه حالا خیلی برگردیم عقب، شما از یه سایتی خرید نمی‌کردی، مثلا اینا سه ماه شده خرید نکردی، میمدن بدی کد تخفیف میدادن دیگه. الان میمونن نه، مثلا سه ماه من با سه ماه شما متفاوته، شاید سه ماه واسه شما بشه مثلا سه روز واسه من، اگه سه روز خرید نکردم بی کد تخفیف رو هم بده. احتمالاً اونجا هاست که دیتا کارها بهتر میتونن عمل کنن نسبت به یک سافت‌ویر انجینیر.
درسته، آره حرف جالبه. بس سوال دیگه که بخوام ازت بپرسم اینه که ببین توی تیم تقریبا چند نفر بودین؟ توی تیم
متغیر بود، مثلا 4-5-6 تعدادمون متغیر بود، ولی کیا بودیم؟ مثلا توی پروژه اینجوری بود که چند تا پروژه داشتیم، من بودم و مثلا یکی دو نفر توی یه پروژه، من بودم و یکی دو نفر توی یکی دو تو پروژه، که حالا یکی دو نفره میتونستن دیتا ساینتیست باشن، دیتا آنالیست باشن، ML انجینیر باشن، ام توی استنفود رو دارن، یا اصلا با هم چی ساختاری، حالا دیتا انجینیر رو بی آی دیولپر، که اصلا تیم های جدایی بودن، اونها چی از ما جدا بودن، ولی میتونست هر ترکیبی از اینا باشه. پروژه یه جایی بود فقط یه تحلیل ساده بود، خب اوکی با یعنی می‌خواستیم یه کار آنالیزی انجام بدیم، با دیتا آنالیست می‌بردیم، بیا اصلا خودشم صد اکسل می‌شد نهایتا، اون اکسل رو تحویل می‌دادیم، بعد این اکسل حالا می‌رفتیم مثلا روش یه کار عمیق‌تری انجام می‌دادیم، اگر که مثلا نیاز می‌شد که خب الان ما رسیدیم به این اکسل، فهمیدیم که مثلا فلان مشتری‌ها مستعد این هستن که فلان سرویس رو بگیرن، اینو بعد بیایم حالا یه مدلش کنیم ببینیم مثلا این مدل چه جوری عمل میکنه. خب اینو حالا ببرید سمت ML انجینیرا، اگر قرار سرویس بشه که توی پروداکت استفاده بشه، نه اگر قراره که مثلا حالا یک مدل سازی روی این مشتریایی که به دست آوردیم انجام بدیم، بریم سمت دیتا ساینتیست ها مدل سازی انجام بشه، دوباره برگردیم بیاد سمت ML انجینیرا مدلش رو پروداکشن ریدی کنن که بریم مثلا به بچه تک که کارهاش انجام بشه.
ببین بخوای یه برآورد بهم بگی، چند درصد از تسکایی که میومد سمت تو میرفت به سمت کارهای ساخت مدل و چند درصدش اصلا به اونجا کشیده نمیشد؟ چی تو ذهنت هست؟
توی اسنپید بالای سر من جدا میشونی، یعنی اینکه دیتا ساینس و دیتا آنالیست ها جد دیتا ساینس ها دیتا آنالیست ها جدا میشدن و خب احتمالا کار دیتا آنالیستی کمتری میومد سمت من. ولی مثلا اگر بخوام توی یه تیمی مثلا مثال بزنم، احتمالا اکثر کارها باید دیتا آنالیستی باشه، هنوز شرکت ها به اون مرحله نرسیدن که بخوام مدل سازی انجام بدن. احتمالا این بلوغه دیگه، یعنی بلوغ این فضای استارتاپی ایرانی که داره این مسیر بلوغ شکل میگیره دیگه. حالا مثلا من شاید جالب باشه بگم 10 سال پیش که شروع کردم، من حالا مسیر شغلی هم که گفتی مارکوپولو، من اولش پشتیبان سیستم بودم. آدم ها تلفنی به هم زنگ میزدن میگفتن آقا این دکمه کار نمیکنه چی کارش کنی، یا مثلا میگفتن که فلان کوئری اسکیول میشه بزنی مثلا به ما بگی که آقا چند تا مثلا مشتری داریم. یه 3-4 ماه این کار کردم، بعد رفتم برنامه نویس شدم. بعد از برنامه نویس دیدم حالا برنامه‌نویسی زیاد اصلا جذاب نیست، میخواستم تحلیل فیلد بدم. یادمه که اون موقع من نگاه میکردم شاید با کلن تی یک سال 10 تا دونه 15 تا دونه اگر نباشه 10-15 تا دونه واقعا شغل مربوط به دیتا، اگر کل این حوزه دیتا رو در نظر بگیریم، یعنی بچه‌هایی که کار ورهاوس انجام میدن، کار بی آی انجام میدن، همه اینا شاید 10-15 تا هم نبودش توی یک سال. و الان خیلی خوب شده دیگه، الان خیلی تعدادش زیاد شده، اصلا جاهایی که داریم میبینیم تعدادش زیاد شده. چقدر من پرت شدم از سوال اولی که پرسیدی، انقدر پرت شدم که یادم رفت چی بود اصلا سوال اولی که پرسیدی.
نه اوکی، ببین، نه اتفاقا هم سوال بحث خوبی بود. سوال این بود که یه برآوردی میتونی بگی از این تفکیک این نا؟
آره، این مسیر داره یعنی شکل میگیره دیگه. الان کارهای آنالیستی بیشتر انجام میشه، یعنی احتمالاً کارهای بیایی داره بیشتر از آنالیستی، بعد آنالیستی بیشتر از دیتا ساینتیستی هست فعلا.
ببین من میگم هدف ما همینه که این ما ارتباط و مثلا بچه ها با صنعت رو بتونیم به حداقل برسونیم. واقعا ببین بعضیا مثل چیز شده دیگه، این کلاس های کنکور هستن تو تلویزیون تمام شبکه ها، یعنی آقا نقطه کنکور مهمترین نقطه زندگی تو، اگه از دستش بدی دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. خب الان هم این AI یه همچین وایبی رو داره که آقا برین نمیدونم LLM یاد بگیرید، نمیدونم چیزای نمیدونم خفن یاد بگیری. نه ولی میخوام چیزی که واقعا حالا حداقل توی سطح ایران داره چه اتفاقی میفته و به چه تکنولوژی هایی رسیدین داره استفاده میشه، اینو بتونیم بیشتر بشناسیم. خب و تقریبا من خودم شناخت دارم. خب و این حرفی که تو داری میزنی که میگی اکثرا تسکا به سمت همون چیزه تحلیل داده است و اینا، بابت اوکی هم، یعنی همیشه منم همچین برآوردی دارم، ولی میخواستیم بررسی بکنیم دیگه با شما که دارین تو همون حوزه کار میکنی، واقعا به اون سمت AI چقدر مثلا نزدیک، شرکت ها چقدر توی تکنولوژی برشون اهمیت داره، اصلا چجوری دارن استفاده میکنن؟
من اول بخوام جواب اون سوال اول تو بدم که الان اصلا دیتا آنالیستی بیشتر یا دیتا ساینسی از لحاظ تعداد جاب هایی که وجود داره. مثلا هر کسی از من مثلا میپرسه که ما مثلا ما نمیتونیم کار پیدا کنیم، تو لینکدین میاد آدما میپرسن ما نمیتونیم کار پیدا کنیم، به رزومه من خوبه یا نه، یه بررسی اگه میشه انجام بدی و اینا. من میگم رزومت خوبه، یه چند تا عامل مهمه دیگه، واقعا شانس عامل مهمه، یعنی تو پیدا کردن کار. من از دید من شانس بود، من آدم خوش شانسی بودم که تونستم وارد دیتا بشم. یه جایی نشستم با یه بنده خدایی هرسن گفت تو سنفاد درس خوندی، من سنفاد درس خوندم، پس بیا سر کار. پس من آدم خوش شانسی بودم واقعا دیگه. هر کسی از من میپرسه من بهش میگم که آقا این دیتا آنالیست ها احتمالا تعداد کارهای بیشتری دارن. اگه شما دوست دارید بیای کار دیتا ساینس انجام بدی، برو اول یه جایی مشغول شو دیتا آنالیست باش، کم کم توی همون شرکت خودتو سویچ کن، برو سمت دیتا ساینس دیگه. خب پس میفهمی که کار تعداد کاری دیتا آنالیستی بیشتره. این که حالا این هایپ دیگه نمیشه اسمشو گذاشت LLM و اینا، وضعیت به چه صورته، یه موجه دیگه، نمیدونم خوب یا بد، از دید من موجه، حالا ببینیم کی فروکش میکنه. من خودم به عنوان دستیار دارم ازش استفاده میکنم واقعا، یعنی خیلی جا کمک میگیرم ازش. حالا هر کسی هم که میاد پیش من میگم احتمالاً از الان به بعد، مثلا قبلا هم میگفتن کسی که ریاضی و کامپیوتر بلد نباشه من زبان احتمالاً سواد نداره، یه همچین دیالوگی میگفتن دیگه، حالا تو همین خلوش. از الان به بعد احتمالاً من به نظرم کسی که میخواد تو حوزه کامپیوتر کار کنه اگر بلد نباشه با LLM ها به درستی برخورد کنه، درست بلد نباشه پرامپت بنویسه، احتمالاً سواد کافی رو نداره دیگه. پس بعد یاد بگیریم حتما. این که الان دارن چیکار میکنن شرکت ها، خیلی مرسوم شده که یه چت بات بسازن، اونجا یه کسی بیاد چت کنه، یه پرامپتی بزنه، حالا مثلا به یکی از همین LLM هایی که وجود داره API شو کال کنه بیاد این بعد مهم این نیست به نظر من، مهم اینه که شما بتونی یک محصول درست روی یکی از همین حالا LLM هایی که وجود داره یک کار درست رو انجام بدی، این که شما بیا چت بات بزنی. خب اوکی، این بعید از دید من بعید میدونم درد خاصی رو دوا کنه، یه کار درستی رو انجام بده دیگه، یعنی خلق ارزشی کن. مثلا داشتم نگاه میکرد کنم چند وقت پیش بود، حالا عددش اینا رو دقیقا حضور زن نرم، یه کسی کار جالبی انجام داده بود دیگه، با گوشی عکس میگرفتی شما از غذات، اینو میفرستادی و حالا بهت میگفته چقدر کالری داره این غذاه، حالا هم یه بحث ایمیج داشت هم یه بحث حالا API کال سمت حالا نمیدونم حالا یکی از همین LLM ها داشت. پس هم خودمون یه کار جالبی که انجام داده بودیم این بودش که برای مثلا می‌خواستیم یه سری محصول داشتیم توی حالا یه شرکتی بود، یه سری محصول داشتیم، بعد می‌خواستیم محصول‌ها رو دسته‌بندی کنیم، بر اساس توضیحات این محصول‌ها ما اومدیم دسته‌بندی‌ها رو انجام دادیم که مثلا این نمیدونم اسباب بازی میشه یا این میشه یک وسیله ورزشی میشه، یه سری توضیحات دارن، بعد اون توضیحات ما اومدیم گفتیم آه خب مثلا یه یوز کیس دیگه، اگه می‌خواستی یه آدم استخدام کنی که بذاری اونجا بیاد این همه واسه لیبل بزنه احتمالاً خیلی طول می‌کشید، یا اگه می‌خواستی از اون مدل‌های سنتی استفاده کنی احتمالاً خیلی طول می‌کشید. و بعد یه چیزی رو هم در نظر داشته باشه، میگه حالا این هایپ دیگه نمیشه گفتش، موج LLM ها که راه افتاده، یه چیزی که در نظر بگیریم اینه که توی اون اگر ما قراری یک کار ریل تایم انجام بدیم احتمالاً LLM هایی که وضعیت اون میکنن دیگه مینیمم یک ثانیه دو ثانیه طول میکشه، حالا لیتنسی شبکه و یارم بذاریم کنار، این بره اون سمت و بخواد برگرده، شما از یه مدل خیلی بزرگ میخوای استفاده حد اقلی کنی چیز زیاد جالبی احتمالا نباشه.
ببین حالا مثلا تو اونجا گفتی که خب شانس خیلی این چیز داره، ببین به نظر من مثلا بعضی از کلمات خب تعریفش تو ذهن من با ذهن تو فرق داره دیگه. خب مثلا همین هایپ، آره من واقعا آره منظورم هایپ اونجوری نبود. خب نه حرف تو بهتر تصحیح کردی حالا حرف ها. ببین میدونیم ما هدفمون اینه که تو این پادکست به بچه‌ها آگاهی بیشتری بدیم دیگه. خب و گفتم که مثلا بیان تو این پادکست حرف تو که تیم لید بودی بشنوند، خب و بتونن خودشونو بیشتر تطابق بدن با اون نیازهایی که هست. خب الان مثلا به نظر من اون چیزی که احتمال استخدامو میبره بالاتر تطابق این مهارت‌ها با همه دیگه. خب یعنی تو ببین هر چقدر طرف خفن هم باشه، خب ولی اگر توی رزومش چیزهایی که توی مثلا تو خود یه دونه جاب پوزیشن باز کرده باشی اگر واقعا خب نخوره، طرف بگو اصلا دکترا داره نمیدونم چند جا بین‌المللی هم کار کرده باشه، اگر نخوره به اون نیازهای تو که خب نمیگیریش دیگه. خب الان همینو یعنی ما میخوایم الان هدف این صحبت کردنه اینه که آره واقعا بفهمی که تو صنعت مخصوصا شرکت های حالا تراز اول یا حالا یکم هم پایین تر متوسط ها واقعا داره چجوری استفاده میکنن که بچه ها بتونن اینو خودشونو تطبیق بیشتری بدن با این نیازها.
خب الان که یعنی حالا احتمالا حالا منم گذری نگاه میکنم، حالا این جاب پستی که وجود داره حالا دیسکریپشنش رو نگاه میکنم، خیلی الان دیگه باب شده که استفاده از این LLM حالا استفاده های مختلف نمیدونم رگ باشه فاین تیونینگ باشه اینا خیلی زیاد شده، مثلا آدم هایی که بخوام مدل بسازن انگار کمتر شدن نسبت به آدم هایی که دارن با LLM ها کار میکنن از لحاظ تعداد جاب پست میگم. خب پس طبعا باید یاد بگیریم دیگه. نمیدونم حالا این موج هایپ هر چیزی که اسمشو بذاریم این فروکش میکنه نمیکنه، ولی ذات الان بازار کار اینه، پس نیازه که پس اینا رو یاد بگیریم دیگه، یعنی بدونیم آقا کلا اصلا LLM ها چجوری کار میکنن، یکم کارشون کار کنیم، یکم باشون دست پنجه نرم کنیم، کار کردن باشون یاد بگیریم. الان خیلی مهم به نظرم که از دید من با توجه به بازار کار فعلی بتونیم چند تا پوزیشن خاص رو اگر که قرار وارد بازار کار بشیم پوشش بدیم، یعنی مثلا بهتره که ما هم کار ML بلد بشیم، یعنی هم تسک ML انجینیری بتونیم انجام بدیم، هم کار آنالیستی بتونیم انجام بدیم، هم کار دیتا ساینسی بتونیم انجام بدیم. اگه اینجوری باشه احتمال استخدامم بیشتره. حتما من توصیه میکنم فعلا مثلا جدیدی هم که دارم کار میکنم حالا مجموعه پیش تاسته به اسمش، من یه سری نیروی جونیور هم هستن که با اون کار میکنم، بهشون توصیه میکنم، توصیه اکید میکنم، یعنی تأکید دارم روش که پایتون رو حتما یاد بگیرید، یعنی سرسری ازش رد نشید، احتمالا در آینده نزدیک خیلی به دردتون میخوره. و هم پس اگه بخوام خلاصه کنم که جواب سوال تو داده باشم، باید بلد باشم با LLM ها کار کنن، نمیدونم رگ و فاین تیونینگ و از این دست کارها رو باید بلد باشن الان در دنیای امروز بازار کار ایران، و بلد باشن که احتمال استخدامشون بره بالاتر.
ببین تو این چند جایی که بودی، خب آیا شرکت ها به نظر تو خودشون میرن سمت این که یه سرمایه گذاری بکنن روی یک LLMی؟ اینو همچین اخباری احتمالا نشنیدی؟
فاین تیونینگ انجام بدن یا اصلا ترین کنن از ابتدای ساختار، یعنی ساختار شبکش رو
رگ نباشه؟
رگ چرا انجام شده؟
کجا
نمیبرم ولی آره توی ایران انجام شده.
نه میدونم مثلا تو خودت توی تیمت به همچین
من هنوز همچین کاری انجام ندادم، ولی من میدونم که انجام شده، همچین کاری توی ایران انجام شده. حالا یکم زبان فارسی مشکل داره دیگه، یعنی مشکلات خاص خودش رو داره، ولی حالا دوستان دارن زحمت میکشن، دارن یه سری کارهای انجام میدن، نسبتا هم خوبه کارها واقعا، یعنی یه سری کارها انجام شده، ولی واقعا مشکل داره. یعنی من خودم الان دارم کار میکنم، یعنی توی زبان فارسی دارم کار میکنم، یه سری تسکای LLMی هست که مختص زبان فارسی، واقعا خیلی سخته.
خب خودت تو تیم داری چجوری استفاده میکنی؟ مثلا تو چه سرویسی؟
خب چیزی که روتینه احتمالا دیگه الان، یعنی همه شرکت ها دارن چت بات، با اونو میذاریم کنار، اون احتمالا روتین کار LLM هاست که تو این دور زمان الان وجود داره توی ایران. ولی کار دیگه ای که دارم میکنم نمیدونم با بگم نگم، ولی به عنوان دستیاره، فرض کن که آقا یک شغلی وجود داره که این عنوان دستیارش داره کمک میکنه.
آها، یعنی میگه که
مسیر آدم، یعنی مسیر یک سری آدم حرفه‌ای رو این داره راحت تر میکنه، انگار مثلا شما یه تسکی رو میخوای انجام بدی، مثلا باید بری 20 دقیقه ریسرچ کنی که مثلا بتونی یه 10 تا جمله بنویسی، این مثلا میاد مثلا 20 جمله بنویسه، بعد میگه حالا بیا از بین این 20 جمله 10 تاشو انتخاب کن.
آه، حالا اون دستیار شخصی که، آره من فکر کردم منظورت بعد دستیار مثلا شاید این که مثال میگم یه سرویسی بنویسی کمک بکنه به منابع انسانی برای مثلا خلاصه کردن سی وی ای، یه کمک کردن تو همچین کاری چی؟
این وجود داره، این که من انجام ندادم ولی سرویسی رو دیدم، یعنی همچین سرویسی وجود داره که اصلا میگه آقا این رزومه که اومده اصلا با این جاب دیسکریپشن مچ هست یا نیست، چقدر با این جاب دیسکریپشن مچه. این یه کارو مثلا دیوار حالا یه کاریو حالا همین چند وقت اخیر یا امروز شاید اصلا رونمایی کرده بود که دستیار فروش بود توی حالا خود اپ دیوار استفاده می‌شد، یعنی جای شما میره فرق می‌زد، از این کارها انجام میده، تخفیف میدیم، گفت نه نمیدم، مثلا میگفت آره 100,000 تومان مثلا تخفیف میدم، یه همچین چیزی بود که داشت استفاده می‌شد. کاری جذاب زیاد انجام شده ولی هنوز جای کار خیلی داره. میگم خیلی مهمه که یعنی ما یه قدم بریم جلوتر از چت بات، یعنی یه قدم جلوتر از اون فکر کنیم و یه سری نوآوری به خرج بدیم، یوز کیس های درست تعریف کنیم، چون خب بالاخره باید قبول کنیم که خیلی هزینه داره، یعنی استفاده از LLM ها و هزینه داره دیگه، حالا چه لوکال LLM باشه چه اصلا بخوای شما API کال کنی، جفتش هزینه داره، بعد یه جوری باشه که بصرفه، این هزینه ای که داره انجام میشه واقعا بصرفه.
ببین بعد یه سوال دیگه، ببین از نظر صنعت وقتی که شما مدلی رو میری ترین میکنی، حالا مدل های ماشین لرنینگی، خب تو صنعت من یاد خب جی پی یو میفتم و یه سرور جی پی یوی، بعد منظورم که یعنی توی لپتاپ اتفاق نمیفته، توی اون توی این یکی دوتا جایی که رفتی چجوری میان مدل ترین میکنند؟
خب من که هنوز روی جی پی یو مدل ترین نکردم، من به شخصه هنوز یعنی کارم به اونجاها نرسیده، مدل اگر که حالا یه لوکال LLM آوردم بالا رو جی پی یو، یعنی با اون کار کردم، ولی اگه مثلا اون مدل های مثلا کلاسیفیکیشن و رگرشن و اینها اگر بذورته، یعنی نه من هنوز رو جی پی یو این کارو انجام ندادم، پس خب نمیتونم نظر بدم که تو اینفرنس تایم چه جوری داره ازش استفاده میشه و حالا اطلاعاتم توی زمینه ناقصه.
یعنی تو لپتاپ خودتون انجام میدادین؟
لپتاپ خودمون که نه، ولی مثلا یه سروری بود که حالا سی پی یو داشت، یه با سی پی یو اون کار میکردیم، یه حالا یه تعدادی کور سی پی یو داشت اون کار میکردیم. من اونور نمیدونم دقیقا، یعنی نمیتونم در موردش نظر بدم.
میدونم منظورم بود که زیر ساخت اون AI تو شرکت ها حالا مثلا به چه صورته، اون رفتن مستقلش بکنن، یه سرمایه گذاری کوچیکی روش انجام بدن، چهار تا نمیدونم.
خیلی آخه هزینه داره، یعنی واقعا شما بخوای کارت گرافیک خوب بخری که بخوای روش کار کنی، واقعا هزینش خیلی زیاده. شاید واقعا نه صرفه واسه شرکت ها، شاید به صرفه تر باشه که شما مثلا یه سرور اجاره کنی که روی اون سرور بخوای کار کنی. بعد خود بحث نگهداری این کارت گرافیکی هم وجود داره دیگه، بحث هزینه برقی که اینها دارن، بحث نگهداریشون، بحث کولینگشون و اینها، همه بحثای سختیه دیگه، یعنی نمیتونیم انقدر ساده از کنارش بگذاریم. متخصصین خاص خودش رو لازم داره واقعا.
پس یعنی شما از سرویس حالا کلاود هم استفاده نمی‌کردی؟ برای
استفاده می‌کرد، استفاده می‌کنم الان.
میشه توضیح بدی یکم چیه، چه جوری؟
یه مدلیه که حالا آوردیم بالا داریم ازش استفاده می‌کنیم، یه مدل LLMیه که یه جای آوردیم بالا داریم. هم بحثی که گفتم دیگه، مثلا جی پی یو هزینه میتونه داشته باشه کلی و از این صحبت‌ها، هم هزینه نگهداریشه، هم هزینه هایی که به خاطر برق و اینا وجود داره، هم هزینه خریدشه. یه دو تا چهار تا کردیم، دیدیم که خب اگر که بخوایم یه لوکال LLM بیاریم بالا، احتمالاً اینکه یک سروری رو اجاره کنیم یه جایی از دنیا، اونجا چه بهتر بشه.
ببینیم منظورم چه. آره ببین، هیچ جای دنیا خب نمیان که روی لوکال انجام بدن، من اینکه دیگه خیلی امنیتی و چیز خاصی باشه. خب همه جا عرفه که میرن AWS یه جای، این همه تا همه چی هست دیگه. خب بعد خب به صرفه تر هم قطعا هست، به همین دلایلی هم که خودت گفتی، هزینه نگهداری، نمیدونم اون بکاپ گرفتن و نمیدونم جاش، خیلی اینفراستراکچر خفنی میخواد. خب حالا شما خب بالاخره شرکت ها هم میخوام بگم از ابزار ابری اصلا استفاده نمیکردن. خب میدونی مثلا میخوام مزون که بچه ها برن این سمت از ابزارها یا نه،
باید ببنزیم که تحریمیم دیگه،
یعنی اصلا
جواب ساده و شفافش باید بپذیریم که تحریمیم دیگه، پس خیلی کار سخته.
خب ایرانی ها چی فکر کنم؟ ایرانی ها حالی یکم دارم
بعید میدونم، فکر نکنم.
چرا؟ یکی دو تا چیز الان اسمش یادم نیست،
ابراروان و
آره ابراروان و اینا. آره حالا خب نه منظورم بالاخره سرور دیگه، آره نمیگم جی پی یو.
آره دارن. نه یعنی ما اصلا تو همون کاری که داشتیم انجام دادیم، یه بخشی از کارمون این بود که اصلا ببینیم کجا دارن کجا ندارن، می‌خواستیم اجاره کنیم. آره ابراروان هم داشتن، حالا مثلا شرکت ها هستن که دارن واقعا سرور جی پی یو دارن اجاره میدن به صورت ساعتی، روزانه، ماهیانه، یعنی بر اساس مصرفتون بهتون اجاره میدن. ولی اینکه حالا اون نیازمندی رو بتونه جواب بده نده، تا حالا بحث آپتایم میشه، تا اونم میتونه بحث باشه.
پس یعنی من به مزوم میگم بچه ها دیگه، بچه ها زیاد تو ایران سمت کلاود،
سمت AWS و کلاود و اینا، یعنی لازم نیست خودشونو درگیر کنن. احتمالا اگه به یه جایی برسن که اصلا بخوان استفاده کنن، احتمالا یه سری تیمهای دیگه هستن که اصلا این مسیر رو واسهشون هموار میکنن، احتمالا یک سرور رو آماده میکنن در اختیارشون قرار میدن که بتونن روی اون کار کنن. همونجوری که مثلا ما توی اسنفود بچه دیوابس داشتیم، که بچه دیوابس، حالا دیوابس بیشتر واسه بچه تک بود، ما بچه دیتا انجینیرینگمون اینا زحمت میکشیدن واسه مثلا یه سری سرور آماده میکردن، دیتابیس هایی که اگه میخواستیم اینا واسه ما آماده میکرد، اگه مثلا یه کافکا میخواستیم یه کافکا واسه ما میوردن بالا، از اون ور اگه جوپیتر نوتبوکی لازم داشتیم اونا زحمتشون میکشیدن. این یه تسکیه که یکم احتمالا دورتر از ماست، یه سری آدم دیگه میرن کارش رو انجام میدن و میتونیم اونقدر ذهنمون رو درگیر نکنیم که وای الان سرور چی میشه، وای الان نمیدونم هاردش داره پر میشه، الان من سی پیو لازم دارم چیکار باید کنم، مموریم چرا همیشه نمیدونم روی 95%، اینا رو احتمالا سی پیو مثلا 95 مموریم همیشه پره، اینا رو یه سری تیمهای دیگه هستن که بهش فکر کنن، لازم نیست ما دقیق همون باشه زیاد.
اوکی اوکی. بعد اینکه ببین صحبت از حالا اونجا مدل های ماشین لرنینگ و اینا شد، اینم خواستم بفهمی که آقا پیچیدگی مدل ها چقدره. به قول تو با یه رگرسیون ساده و نمیدونم یه کلاسیفیکیشن ساده بیشتر کاراتون رفع میشه، یا اینکه میرین سمت مدل های پیچیده تر و دیپتر؟ اینم
من نظر شخصی مینه، شاید هم اشتباه باشه نمیدونم، ولی نظر شخصی من بنا به تجربه میگم طی این حالا 10 یا 10 سالی که داشتم، اگه بیایم مسئله رو به 3 قسمت تقسیم کنیم، یعنی 3 تا استپ واسش ببینیم، احتمالا خیلی کارمون ساده تره. استپ اول چی باشه؟ استپ اول آقا بیاین اصلا یه سری کارهای دیتا آنالیستی، کارهای ایدی انجام بدیم، 4 تا کوئری ساده بزنیم، 4 تا کارهای آماری خیلی ساده انجام بدیم، 2 تا دونم هیوریستیک بزنیم روش. این استپ بشه استپ اولمون، با استفاده از این ما به یک خروجی برسیم. چرا میگم اینو بزنیم استپ اولمون؟ اگه یک تسکی قراره که واقعا بره رو پروداکت بشینه و توی پروداکت بخواد استفاده بشه، این تسکی فارغ از این که ما به عنوان تیم دیتا قراره یه سری کار انجام بیش بدیم، باید این مدلی که نهایتا ساخته میشه یک ارتباطی داشته باشه با بیرون دیگه. بیرون میشه چی؟ بیرون میشه مثلا بچه های بکند که قراره اینا حالا برن یه کاری کنن که تو فرانت مثلا نشون داده بشه، نمایش داده بشه، مثال دارم میزنم. پس این ارتباطه واسه این که شکل بگیره، ما اگه بذاریم که حالا خب من 1 سال دیگه یه مدلی خیلی خفن میزنم، بعدش هم میرم اونجا حالا API هم درست میکنم ببینم وضعیت چی میشه، این توی این 1 سال شاید مثلا بچه بکند بتونن اون کارشون رو انجام بدن، این ارتباطه شکل بگیره. پس هرچی ما ساده تر بتونیم ببینیم، این استپ اول رو ساده تر ببریم جلو که اونا کارشون انجام بشه، بهتره دیگه. پس ما یه استپ اول اینجوری ببینیم، خیلی کارهای ساده انجام بدیم. تو استپ دوم ما وقتی اون استپ اول انجام بدیم، احتمالا یه سری ریزالت میتونیم بگیریم، اینکه اصلا آقا چه فیچرهایی اصلا مهم هستن. مثلا ما یه سری ایده انجام دادیم، یه سری تحلیل کردیم، حالا ببینیم چه می‌رسیم که فلان ویژگی و درمان ویژگی مهمن، حالا بریم ببینیم که یکم عمیق‌تر بشیم، یه سری مدل بسازیم. حالا من اسمش رو می‌ذارم کلاسیکال ML، مثلا نمیدونم مدل‌های سنتی ML که وجود داشتن، حالا بریم با اینها با استفاده از اینها یه سری مدل سازی انجام بدیم. پس این میشه استپ دوممون. ما API مونه که داشتیم، الان فقط این مدل رو باید جایگزین کنیم با اون کور حالا ML که داریم، پس اینو کال کنه، اونورم که بچه‌های بک اند زحمتشو کشیدن کارشو انجام دادن، این ارتباط شکل می‌گیره اگه اینو با اون جایگزین کنیم. استپ آخر هم میگم آقا بریم سراغ این که اصلا ببینیم توی دنیا داره چه کاری انجام میشه به صورت جدید، این اخیراً چه کارهایی داره انجام میشه، یعنی مثلا نمیدونم 2018 19 20 به بعد خیلی کارهای جدیدی که انجام شده که احتمالاً اکثرش هم بره سمت نورال نتورک ها دیگه، شبکه‌های عصبی، بریم ببینیم اونجا چه کارهای جدیدی انجام شده. الان خب پس ما خیالمون راحته که 2 تا مرحله مدل سازی انجام دادیم، یه دونه ساده یه دونه حالا مدل سازی کلاسیک. الان پس مدل داره کار میکنه، احتمالاً درآمدمون هم یکم افزایش شده. حالا مثلا قراره که نمیدونم، مثال میزنم، دقت 99 رو برسونیم به دقت 99.5. خب پس ما تا یه جایی رفتیم، حالا میخوایم اونو فقط بهبود بدیم دیگه. من توی این 3 تا استپ میبینم، به نظرم اینجوری اگه فکر کنیم مسئله رو اینجوری نگاه بهش کنیم خیلی بهتره. دلیلم داره، اون استپ اوله واقعا خیلی ساده بهش میرسیم، میتونیم ارتباطات بین تیم دیتا و تیم های دیگر رو برقرار کنیم و یه حس خوب بگیریم. احتمالاً با همون مدل اوله ما مثلا تونستیم خیلی کوچیک خیلی کم یک چیزی رو بهبود بدیم دیگه، مثلا هزینه رو کم کنیم، فروش رو افزایش بدیم، رضایت رو ببریم بالا، حس خوب میگیریم. و این واقعا یک اتفاق واقعی بود که من توی یک پروژه‌ای که درگیرش کردم با اون لید واسه اون اتفاق افتاد دیگه. مثلا از یک سال و نیم درگیر مدل سازی خیلی پیچیده شدیم و کلی حس منفی توی تیم بود. حالا من مثلا وقتی که اضافه شدم یه 4-5 ماه بعد گفتیم آقا بریم از همین ساده شروع کنیم، 4 تا کوئری بزنیم، 4 تا ساده ببینیم، بعدش حالا توی استپ بعدی بریم یه مدل سازی انجام بدیم.
خب ایمان جان، بحث اون پروژه ها اینا که گفتی که حالا این پروژه رو اینجوری بشکنیم برای حلشون،
امکانش از چند تا از اون پروژه که واقعا به صورت خلاقانه انجامش دادیم و واقعا تونستین یه نتیجه جالبی ازش بگیرین و به درد سازمان بخوره.
یعنی از یه سری راه‌حل های کوئری و هیوریستیک و اینا استفاده کردیم؟
نه پروژه هایی که انجام دادی و خیلی مثلا برای خودت جذاب بوده.
جذاب تا این چند وقت پیشش هم نگاه میکردم نوشته، یعنی یه گزارشی بود تحت عنوان مثلا اولین شرکتی که با استفاده از هوش مصنوعی قیمت بلیط هواپیما رو پیش بینی کرد، یه همچین چیزی، یعنی با همچین محتوا و مضمونی. این یادمه که استارت این کارا رو من زده بودم تو سایت چمدون، این کار انجام شد. خب واسه خود من جذابه اگه که یعنی این دیالوگ گفته بشه و بدونم که کار خودم بوده، حالا خودم که میدونم کار خودم بوده. بحث پیش بینی قیمت خودرو بود که حالا این رو توی همراه مکانیک و با ما انجام داده بودم، خب این جذاب بود واسه خودم. هم بحث همین سیستم ادز توی استفود بود، این مجدد واسه خودم که جذاب بود و ریونیو داشتش. اینا هم کار بلیه که خودم خوشحالم از این که انجامشون دادم و با همسام که جذاب بودن و همشون هم حالا یا درآمد داشتن یا باعث شدن که یه سری یوزر بیاد روی سایت بخواد ازشون استفاده کنه، یا همچین چیزهایی داشتن.
خب ایمان جان، این چهار تا پروژه‌ای که گفتی خیلی جذاب بود، به نظر من خیلی آموزنده. خب برای بچه‌ها که حالا اون چیزی که خیلی برای خود جذاب بوده رو یکم بازش بکنی، ببین که اصلا جنس دیتاها چی بوده، از کجاها اومده، از چه واحدهایی اومده، بعد چه پروسه‌ای تو این دیتاها انجام شده، چقدر تست و خطا شده. بعد مثلا حالا گفتی که حالا مثلا اگه مدل ماشین لرنینگ روش پیاده شده نشده اینا، اگه به نظر من این خیلی تجربه جالبیه و بچه‌ها که حالا تا این آخرش پادکست وایسادن یه دست خالی از این قسمت نرن.
آره حتما. به نظرم حالا اون پروژه ادسی که داشتیم اون خیلی آموزنده بود، کلی نکته تو دلش بود، اون اگه توضیح بدم به نظرم خیلی جذاب تره. این پروژه یه سری چالش داشت. چالش اولش چی بود؟ چالش اولش این بودش که آقا مثلا یک سال و نیم یه تیمی داشت کار میکرد، حالا دو نفر، سه نفر، چهار نفر، کم و زیاد میشد این تیمه و به خروجی نمیرسید و میرفت رو پروداکشن. بالاخره تیم استراتژی، تیم بیزینس همه اینا تصمیم گرفته بودن که همچین کاری انجام بشه که از اون حالت سنتی حالا مثلا نمایش ادز مثلا خارج بشه، ببین یه حالت جدیدتری که با تحلیل داده باشه، یک دیتا دریون کوشش باشه و اینها. تیم به نتیجه نمیرسی، دوچار افسردگی که حالا نمیشه بهش بگیم، ولی یه غمی تو این تیمه بود دیگه که آقا ما داریم کار میکنیم ولی خروجی رو نمیبینیم. منم به تیم اضافه شدم در من 3-4 ماه بعدش. اومدیم خیلی کار ساده ای انجام دادیم، 4 تا کوئری خیلی ساده زدیم، بعد عددی که به دست می آوردیم و مثلا یه ضرب و تقسیم خیلی ساده، واقعا ساده، یعنی مثلا میانگین می گرفتیم از خروجی‌ها، میانگین می گرفتیم تا همین حد ساده. بعد مثلا بعضی این که میانگین گرفتیم مثلا می گفتیم 90% بالای این دیتا رو حساب کرد، تا این حد ساده اینو انجام دادیم. یه API نوشتیم، تحویل بچهای تک دادیم، این رفت بالا. خروجی نسبتا خوب بود، یعنی تو AB تست هامون و اینا می دیدیم که خروجی خوبه. یه مشکل دوباره اینجا وجود داشت. مشکل چی بود؟ مشکل این بود که ما CTR رو بهبود داده بودیم، بیزینس یه نیاز دیگه ای داشت. بیزینس علاوه بر CTR ریونیو هم واسش مهم بود دیگه، درآمد هم باید میرفت بالا، CTR هم باید میرفت بالا، ولی ما فقط CTR رو نگاه کرده بودیم. ای خب پس این مشکل رو حالا بریم حل کنیم. این اونجاییه که آدما بعد قبل از این کسی یک پروژه رو استارت بزنن برن سراغ این که با بیزینس قشنگ الاین باشن، بدونن واقعا بیزینس چه نیازی داره که برن همون نیاز رو برطرف کنن، یا اون نیاز رو هم برطرف کنن، 4 تا نیاز دیگر هم برطرف کنن. ولی این نباشه که 4 تا نیاز دیگه برطرف بشه و بیزینس نیازش برطرف نشه. پس این استپ انجام شد، این کارا رو انجام دادیم، اون بهبود حاصل شد. ای وی تست گرفتیم واسه یه بخش کوچیکی از دیتامون، دیدیم خب اوکی. رفتیم استپ بعدی، استپ بعدی ما از مرحله قبلی فهمیده بودیم که خب حدودی چه فیچرهایی میتونه واسمون مهم باشه. فیچرها رو به دست آوردیم، فیچرها هم فیچرهای رفتار آدم‌ها میتونست باشه، رفتاری که شما روی اپلیکیشن انجام میدی، سرچ میکنی، نمیدونم بالا میکنی اپلیکیشن رو، پایین میکنی، میری یه وندور رو میبینی، غذا انتخاب میکنی، رفتارهای خریدی که داری، مثلا چه تعداد بسکت داشتی از این هاش، همه اینها، یعنی هم رفتار ترانزکشنال ترانزکشنالت و هم رفتارهایی که روی خود اپلیکیشن داری. ترک هایی که داری روش، اینا رو گرفتیم با استفاده از اینها یه سری فیچر ساختیم، فیچرهای مهم رو گرفتیم. و یه مشکل دیگه که باز وجود داشت این بحث کلیک و عدم کلیک و کلیک کردن، یه بحثیه که بالانس دیتاش دیگه خیلی کمتر کلیک میشه نسبت به کل دیتا. این باز دوباره خودش چالش داشت، این چالش رو باید حل میکردیم که دیتامون بالانس بشه. بعد از اون یه مدل XGBoost استفاده کردیم که خب دقتش رو از مدل قبلی بهتر کرد، ولی بازم ترکیبی استفاده میکردیم. مثلا یه جایی اگه دیتا کم بود ما بعد میرفتیم از هم مدل اول هیوریستیک استفاده میکردیم، اگه دیتا اندازش خوب بود میرفتیم از اون مدل دومی استفاده میکردیم. این استپا انجام شد، درآمد رفت کلا، CTR رفت کلا، پس خوب همه چی عالی. بریم سراغ استپ بعدی. استپ بعدی چیه؟ استپ بعدی حالا همونجوری که گفتم بریم مدل های جدیدتر استفاده کنیم دیگه. که تو این استپ هم یه مقاله جدیدی بود، الان حضور ذهن ندارم، ولی مقاله فکر کنم واسه 2022 همچین چیزایی بود که شبکه عصبی بودش، از اون استفاده کردیم. اومدیم وندورا و یوزرها رو با استفاده از اون مثلا یه آرایه واسهشون به دست آوردیم، یه وکتوری واسهشون به دست آوردیم و با استفاده از اون این قسمتایی که دارم میگم دیگه من از مجموعه جدا شده بودم، دوستان دیگه زحمت کشیدن که ازشون تشکر میکنم همینجا، اونا بردن جلو و به خروجی رسیدم و فکر میکنم که الان خروجی هم مناسبه. حالا با دوستان که در ارتباط بودم گفتن که خیلی نتایج خوبی گرفتیم و احتمالاً استفاده رو خوشحاله.
عالی، چال عالی و جذاب. ایمان اگه نکته‌ای، حالا اگه نکته‌ای داری بگو، اگه نه ببین به نظر تو الان خب بچه‌ها که دارن در حال یادگیری هستن، به نظر تو اگه بخوای یکی دو تا مهارت بگی که تمرکزشون رو بیشتر بذارن و یکم عمیق‌تر یادش بگیرن، چیا رو پیشنهاد می‌کنی بهشون؟ میگم اگه نکته‌ای هم داری قبلش بگو.
آره تو حوزه دیتا،
آره
حالا فارغ از اون مهارت‌های نرمی که به نظرم خوبه آدمو بلد باشن، اون رو اگه بذاریم کنار، تو حوزه دیتا من همیشه به آدمو میگم به نظر من 80% زمانمون، حالا 70 درصد 70% زمانمون رو واسه ایدی ای بذاریم. ایدی ای جاییه که احتمالاً میشه سنگ بنای ما واسه این که هم بتونیم مدل‌های خوبی بسازیم، خروجی‌های خوبی بتونیم بگیریم، مسیر آینده رو واسمون روشن کنن، به بیراهه نریم. به نظرم اگر که تو ایدی ای خوب وقت بذارن خیلی مهمه. ایدی هم حالا بحث کوچیکی نیست، حالا بحث گسترده‌ایه. تو ایدی ای خوب وقت بذارن، پایتون رو جدی بگیرن، یعنی برنامه نویسی بلد باشن، فکر کنن که یه سافت‌ور انجینیرن ولی پیور نه، یه سافت‌ور انجینیری که بلد دیتا هم بلده، این رو حتما در نظر داشته باشن. از LLM ها بتونن به درستی استفاده کنن. من خودم به عنوان دستیار ازش دارم استفاده میکنم دیگه، ابایی هم نرم اتونن هیچ کسی ابایی نر بگه که آقا این به عنوان دستیار دارم ازش استفاده میکنم، از این هم بتونم به درستی استفاده کنن. و لازم هم نیست از اول بخوایم بریم یه مدل خیلی خفن بزنیم. آقا یه نکته خیلی مهمه دیگه هم که وجود داره، این داشت یادم میرفت از این هم خیلی مهمه، مدلی خیلی خوب میتونه، یعنی مدلی میتونه جواب بده تو بیزینس واقعا که دیتای خوب داشته باشه. این دیتای خوب نکته اولیه که میتونه وجود داشته باشه. دیتا اگه خوب نباشه احتمالاً مدلمون هم خوب نمیشه. و اینم فراموش نکنیم که بیزینس دنیاش با آکادمی فرق داره، یعنی دو تا دنیای متفاوته. مثلا دیتایی که شما توی دانشگاه اینا میبینید یه دیتای تر و تمیز شسته رفته است که اصلا این دیتا رو شما تو بیزینس به شما نمیبینی. دیتای کر و کثیفی که اصلا نگم برای کلی نویز توش وجود داره، کلی اشکال توش وجود داره که باید اینها رو بتونی همه رو رفع کنی.
آره دیگه، ببین اصلا یه جمله معروف داره دیگه دیتا، خب میگه garbage in garbage out.
دقیقا.
آره
دقیقا،
واقعا همینه.
دیتا خراب بیاد خراب هم میده.
بعد حالا خیلی نکات خیلی چیزی به ذهنم میرسه، وقت داره طولانی میشه. ببین یکی بحث چیزم خیلی مهمه، بحث این نویز ها رو بعضی ها کلن میگن ریموو و در نظر نمیگیرن و فلان، چون بعضی موقع همون نویز ها جواب سوالات ماست که نباید هر نویزی رو نباید بی خودی مثلا ریمووش بکنیم و بلای سرش نیاریم و اینا.
خیلی به مسئله مربوط میشه، یعنی که شما تو چه مسئله قرار داری، چه حجمی از دیتا قرار داری، اونجاست که هر پروژه مشخص میشه، یه جایی واقعا ریموف میکنی، یه جایی نه واقعا مثلا میگی که این نویزه احتمالا یه هینتی میتونه به من بده که چرا این نویزی شده، یه جایی هست نویزه رو اصلا بهش کاری نداری، یه دونه مثلا کالم دیگه کنارش اضافه میکنی، یه فیچر دیگه مثلا که ایندیکیتور اینه که این نویز هست یا نیست، مثلا یه همچین چیزایی بهش اضافه میکنی.
مثلا برای خودم پیش اومده که یک نویزی دیدم، بعد اون نویزه باعث شده که فهمیدم اوکی اصلا مسیر من، مدل من اشتباه بوده. من اینجوری هم من تجربهش کردم
که نویزه باعث شده بفهمی که دیدگاهت نسبت به مسئله اشتباهه.
نه آره، روشی که اون پرپروسسی که کرده بودم اشتباه بوده.
آها، یعنی یک دیتایی داشتی که با اون پرپروسسه باعث ایجاد نویز شدی، یا نه پرپروسست رو اشتباه انجام دادی؟
آره، ایده ایش خوب نبوده.
دقیقا این هم امکانش هست دیگه. فکر میکنم این واقعا یعنی از دید من یه بخش خوبیش تجربه است، یعنی به تجربه است که به دست میاد. مثلا من یه جایی میرم مصاحبه، یه گپو گفتی قراره اگه بزنیم حالا قدیم و الان جدیدم، اگه بهم بگن که آقا تو چرا به نظرت ما باید استخدامت کنیم، میام دلیلش اینه که من خیلی دیتای زیادی دیدم. احتمالا من حالا مارکوپولو بودم دیگه، دوباره اگه بگم از بارز مارکوپولو بودم، خیلی صنایع زیادی دیدم، انواع دیتا رو دیدم احتمالا دیگه توی حالا مسیر شغلیم، یعنی چون من انواع دیتا رو دیدم و باشون سر کار زدم، احتمالا میتونم گزینه مناسبی باشم واسه شما.
دمت گرم، خیلی استفاده کردیم، پر از نوشته.
امیدوارم که به درد خورده باشه.
حتما. فعلا شب بخیر.
شب خوب باشه. شبتون بخیر. خدا نگهدار.